بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران خواستار محاکمه میر حسین موسوی شد. رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم آلمان درباره مناسبات اقتصادی و مسئله حقوق بشر در چچن گفتگو کردند. ایران، چین و اردن به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا راه یافتند. ساعت 21 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شبانگاه آدینه 23 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2009 میلادی. فردا شهرهای گرگان و نوشهر هوایی بارانی خواهند داشت، آسمان رشت و بابلسر ابری و در سایر نقاط کشور آسمان صاف و بدون ابر خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 36 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد، در حالی که در آبادان گرمترین شهر کشور بیشینه ی دما 47 درجه بالای صفر است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام شما بکتاش.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران خواستار محاکمه میرحسین موسوی شده است. وی در همایش روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعتراضات پس از انتخابات را فتنه و زمین چینی برای براندازی نرم توصیف کرده و افزوده است آتش این فتنه جز از طریق روشنسازی و دادگاه عوامل اصلی کاملا خاموش نخواهد شد. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفته است که به حیثیت نظام و اعتماد به آن خدشه وارد شده و موسوی باید در دادگاه حاضر شود تا با روشنگری امکان تکرار این مسئله در آینده وجود نداشته باشد. در همین حال سایت اینترنتی نوروز وابسته به جبهه مشارکت از بررسی طرحی در شورای عالی امنیت ملی برای بازداشت میرحسین موسوی و 10 تن دیگر از سران جناح اصلاح طلب و برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز اطلاع داده است. این وبسایت افزوده است که این طرح سپس به خاطر عواقب احتمالی با مخالفت عده‌ای از اعضای شورای عالی امنیت مواجه شد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز گفته است که اجرای این طرح نظام را به سقوط می‌کشاند. آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران از دولت خواست با فشار کشورهای غربی برای آزادی یک زن فرانسوی و چند کارمند ایرانی سفارتخانه‌های فرانسه و بریتانیا که در جریان اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شدند مخالفت کند. وی روز جمعه به نمازگزاران در دانشگاه تهران گفت که مردم انتظار دارند قوه قضاییه قوی و محکم عمل کند و تسلیم فشار غرب نشود. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز به دنبال گفتگوهای خود در شهر ساحلی سوچی در غرب روسیه در یک کنفرانس خبری گفتند به رغم بحران جاری در اقتصاد جهانی دو کشور از امکانات بسیاری برای افزایش روابط تجاری خود برخوردارند. دمیتری مدودف به احداث یک خط لوله گاز که قرار است از سال 2011 گاز روسیه را به آلمان ارسال کند به عنوان نمونه‌ای از همکاری دو کشور که در دوران سخت اقتصادی ادامه یافته است اشاره کرد. آنگلا مرکل نیز به خبرنگاران گفت مسئله قتل اخیر 3 فعال حقوق بشر در جمهوری چچن را مطرح کرده و گفته است چون این قتل‌هایی باید قویاً محکوم شوند. دمیتری مدودف این قتل‌ها را سیاسی و با هدف بی‌ثبات ساختن منطقه قفقاز خوانده است. و ایران، چین و اردن به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا راه یافتند. در این رقابت‌ها که در تیانجین و به میزبانی چین برگزار می‌شود، تیم ملی بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیا امروز با نتیجه 75-65 قطر را شکست داد تا روز شنبه فردا در دیدار نیمه نهایی به مسافه اردن برود. 3 تیم برتر قاره آسیا به مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان که سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود راه می‌یابند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور اینک نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید.
خ...
خطیب نماز جمعه امروز تهران همراه با همقطاران خود در شهرستان‌ها به جنگ مهدی کروبی می‌روند. سازمان ملل متحد موارد شکنجه بازداشت شدگان رخدادهای اخیر ایران را بررسی می‌کند. شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شوند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از دو شهروند ایرانی که از اسلام به مسیحیت گرویدند خواستند منکر اعتقاداتشان شوند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید این ادعا که در زندان‌های ما تجاوز جنسی صورت گرفته تهمت به نظام است و باید در برابر آن بایستند. الهه روانشاد.
آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه خواستار برخورد با مهدی کروبی شد. تا کنون برخی دیگر از امامان جمعه شهرهای دیگر از جمله قم، اصفهان و مشهد نیز به نحوی اشاراتی مشابه به این موضوع داشتند. امام جمعه مشهد به هنگام اقامه نماز جمعه گفت کسی که نسبت نادرست به نظام اسلامی بدهد باید محاکمه شود. کسی که در سخنان و بیانیه خود آبروی نظام اسلامی را میبرد سرباز پیاده دشمن است و نباید در کشور آزاد باشد مگر اینکه مسئولیت حرف خود را بپذیرد. خطیب نماز جمعه این هفته تهران احمد خاتمی که به جای اکبر هاشمی رفسنجانی نماز را برگزار کرد با اشاره به نامه مهدی کروبی گفت در هفته گذشته یکی از سیاسیون نامه‌ای سراپا افترا و تهمت به نظام اسلامی منتشر کرد، نامه‌ای که جشن آمریکا، اسرائیل و بیگانگان بود. او این نامه را نامه‌ای انحرافی دانست و تاکید کرد قوه قضاییه و کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نامه به صراحت اعلام کرد که آزار جنسی که این فرد ادعا می کند دروغ است و این نامه با آبروی نظام اسلامی و خون 300 هزار شهید بازی کرد. از این رو از نظام انتظار می رود که برخوردی قاطع و شایسته در این زمینه به نمایش بگذارد. مهدی کروبی دو هفته پیش در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار بررسی مسئله تجاوز به معترضان دختر و پسر بازداشتی شده بود. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به نامه مهدی کروبی از بررسی‌های دقیق توسط کمیته ویژه مجلس خبر داده و گفت در کهریزک و اوین هیچ گونه موردی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی مشاهده نشده است، اما همزمان مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد که اصل قضیه تجاوز ثابت و گزارش آن برای مقامات ارسال شده است. رئیس قوه قضاییه نیز دستور رسیدگی به احتمال تجاوز جنسی به بازداشتی‌ها را صادر کرده است. خطیب نماز جمعه احمد خاتمی روز گذشته نیز در همایش سالانه روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفته بود این ادعا که در زندانهای ما تجاوز جنسی صورت گرفته تهمت به نظام است. تهمت به نظام سنگین است و نظام باید در برابر این ادعا بایستد. سازمان‌های حقوق بشری در روزهایی که از انتشار خبر تجاوز به بازداشتی‌ها می‌گذرد، آن را محکوم کرده و خواستار رسیدگی و تحقیق گسترده دولت ایران در این باره شدند. احمد خاتمی در این جلسه گفت ملاحظات را باید کنار گذاشت. ملاحظه نظام باید بالاترین ملاحظه باشد تا عده‌ای پررو و پرده در نظام را زیر سوال نبرند و وظیفه ماست که روشنگری کنیم. او همچنین افزود در چند ماه اخیر شدیدترین تهاجم‌ها علیه ولایت فقیه انجام شده و این تهاجم ها هم از ناحیه بیگانگان و هم از ناحیه کسانی است که در زمان امام خمینی بودند و امروز خود را در جایگاه امام میبینند و این گونه بیانیه صادر میکنند. از سوی دیگر مهدی کروبی نویسنده نامه تجاوز به دختران و پسران در زندان ها در مصاحبه با سهام نیوز گفته است که خود حاضر است برای روشن شدن حقایق به بررسی اظهارات زندانیانی که شهادت دادند به آنها تجاوز شده بپردازد. مهدی کروبی به رد تجاوز به دختران و پسران در زندان ها به وسیله علی لاریجانی رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی واکنش نشان داده و این دو مقام را متهم کرد که بدون تحقیق ادعاهای مطرح شده را تکذیب کردند.
گزارش الهه روانشاد بود درباره سخنان امروز خطیب نماز جمعه تهران که ضمن حمله به مهدی کروبی مورد تجاوز جنسی در زندانها را تهمت به نظام خوانده بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، درباره شکنجه از دولت جمهوری اسلامی خواست تا به شکایات صدها نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری که میگویند در طول بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند رسیدگی کند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با مانفرد نوواک گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده است چه اطلاعاتی را درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی دریافت کرده است. مانفرد نوواک:
Leider habe ich sehr viele Beschwerden bekommen, zum Teil von Personen selbst, die gefoltert wurden.
متاسفانه شکایت‌های بسیار زیادی دریافت کردم. برخی از این شکایت‌ها از خود افرادی آمده که شکنجه شدند و برخی هم از بستگان آنها، وکلا و سازمان‌های غیر دولتی. این شکایت‌ها اینقدر زیاد هستند و اینقدر اتهامات مشترک و مشابه را مطرح می‌کنند که من بسیار نگران شدم و گمان می‌کنم که اعضای اپوزیسیون به صورت سیستماتیک شکنجه شدند تا از آنها اعتراف گرفته شود.
آقای نوواک، ممکنه خود از جزئیات این شکایت ها هم بگین چه شیوه های شکنجه ای مورد استفاده قرار گرفته؟
کتک خوردن از نیروهای امنیتی، استفاده از شوک الکتریکی، در مواردی هم اینقدر افراد را کتک زدند که جان باختند. از این رو شیوه های شکنجه بسیار جدی مطرح هستند. در مجموع هدف از این شکنجه ها ترساندن و ارعاب و همچنین گرفتن اعتراف برای استفاده علیه این افراد در دادگاه بوده.
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و بعضی از مدافعان حقوق بشر گفتند که برخی از بازداشت شده ها در زندان‌های ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. آیا شما اطلاعاتی در این باره هم دریافت کردین؟
من هم شکایت هایی را در این باره دریافت کردم. من تمام این شکایت ها را تحت عنوان درخواست فوری برای دولت ایران فرستادم. البته باید بگویم که اینها اتهام هستند و مدرک محسوب نمی شوند، ولی اینقدر جدی و قابل اعتماد هستند که ایجاب می کند که دولت ایران فوراً یک گروه مستقل را مسئول بررسی آنها کند. ما همچنین از دولت ایران می خواهیم فوراً درباره نتایج این تحقیقات گزارش بدهد. من تا کنون صدها مورد شکایت مربوط به شکنجه را برای دولت ایران ارسال کردم، ولی تا کنون در هیچ مورد پاسخی از دولت جمهوری اسلامی دریافت نکردم و این خود نیز نشان دیگری از این امر است که اتهامات مطرح شده درست هستند.
شما در چه سطحی و با چه نهادی در ایران ارتباط برقرار کردین؟
ما در سطح دولت تماس برقرار کرده ایم. ما معمولا از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو و همچنین به طور مستقیم با وزیر خارجه ایران تماس گرفته ایم.
ولی هیچ پاسخی دریافت نکردین؟
نه، هیچ پاسخی دریافت نکردم. من اصلا اطلاع ندارم که دولت ایران هیچ تحقیقاتی در این زمینه انجام داده یا خیر. من می دانم که پلیس و برخی نهادهای دیگر تا حدودی اعتراف کردند که شکنجه اعمال شده، ولی این کافی نیست. باید تحقیقات دقیق انجام شود. شکنجه یک عمل مجرمانه بسیار سنگین محسوب می شود و باید طبق قوانین جزایی عمل شود، یعنی افراد مسئول باید مجازات شوند.
آیا سازمان ملل کاری انجام خواهد داد؟ مثلا افرادی رو برای تحقیق به ایران خواهد فرستاد؟
طبیعتاً این گام بعدی است. اگر مقامات ایرانی نمی توانند گروهی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیقات درباره شکنجه کنند و نمی توانند به بدرفتاری با زندانیان پایان دهند، گام بعدی تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی است. اتهامات مطرح شده علیه حکومت ایران به قدری جدی هستند که چنین اقدامی قابل توجیه است، ولی این موضوع به همکاری دولت ایران نیاز دارد. من می توانم پیشنهاد بدهم و در چنین کمیسیونی شرکت کنم. به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه و همراه دیگر گزارشگران ویژه این سازمان که درباره وضعیت در ایران ابراز نگرانی کردند، ولی من نمی توانم دولت ایران را به پذیرش این کمیسیون وادار کنم. سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل می توانند فشار وارد کنند، ولی در نهایت چنین تحقیقی به موافقت و همکاری دولت ایران نیازمند است. من پیش از این هم بارها از ایران درخواست کردم که در ارتباط با موضوعات دیگر به این کشور سفر کنم، ولی تا کنون این درخواست ها بی نتیجه مانده است.
آیا این وضعیت برای ایران پیامدی خواهد داشت؟
نه، وی یه دیگر استات است نتیجه افت در ایران آن اینترنشنال منشورهایی گبندن.
ایران هم مانند تمام کشورهای دیگر موظف به رعایت حقوق بشر است، و وقتی که حقوق بشر به شکل امروزی نقض می شود و دولت برای تحقیقات در این باره همکاری نمی کند، فشار بر این کشور افزایش می یابد و هیچ کشوری نمی تواند به خود اجازه بدهد کاملا به حقوق بشر بی توجهی کند، چرا که تعهداتی وجود دارند که باید رعایت شوند. البته من اعتراف میکنم که امکانات برای استفاده از زور در این زمینه محدود هستند. این مشکلی است که کل قوانین بین المللی با آن روبرو هستند، ولی معمولا وقتی فشار از خارج افزایش می‌یابد کشورها عموما کوتاه می‌آیند.
محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره موارد شکنجه در زندان توسط جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد. در ادامه گزارش‌های امشب مجله شبانگاهی ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه در صورت توافق سنا و کنگره آمریکا با قانونی که پیشنویس آن تهیه شده، شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران می توانند مشمول مجازات‌های آمریکا شوند. سپس درباره دو شهروند ایرانی که به دلیل گرویدن به دین مسیحیت تفهیم اتهام شدند گزارشی خواهیم داشت، و سرانجام گزارشی درباره شمار مبتلایان به بیماری آنفلوانزای خوکی در ایران. شماری از سناتورهای آمریکا پیشنویس قانونی را به مجالس سنا و نمایندگان این کشور ارائه کردند که در صورت تصویب شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران مشمول مجازات‌های آمریکا خواهند شد. این طرح با هدف اعمال فشار بر ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تهیه شده است. در این باره روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بعد از انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری و اعتراض‌های گسترده مردم، آیت الله خامنه‌ای و حامیان او به این نتیجه رسیدند که ادامه برنامه هسته‌ای پیامدهای ناخوشایندی را برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. همان گونه که هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفت، در صورتی که ایران از گفتگوی با آمریکا درباره برنامه هسته‌ایش تفره رود و پیشنهاد آمریکا را بی جواب گذارد، واشنگتن تحریم‌های فلج کننده‌ای را علیه ایران اعمال خواهد کرد. در این رابطه ایون بای، سناتور ایالت ایندیانای آمریکا، به همراه 3 سناتور دیگر طرحی را به کنگره پیشنهاد کردند که در صورت تصویب بنزین صادراتی به ایران محدود خواهد شد. ایران حدود 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند. بر مبنای این طرح پیشنهادی، رئیس جمهوری آمریکا میتواند آن دسته از شرکت‌های نفتی را که به ایران بنزین می‌فروشند مورد تحریم قرار دهد. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می‌نویسد، در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا با اتخاذ یک رشته اقدامات توانسته است شماری از مؤسسات مالی جهانی را متقاعد کند که از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کنند، و این راه و روش وزارت خزانه داری می تواند الگویی باشد برای اعمال تحریم های بیشتر در آینده. به نوشته این روزنامه، وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون تحریم های کارسازی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته و در 2.5 سال گذشته 40 مؤسسه و شرکت ایرانی را که در برنامه های هسته‌ای ایران دست دارند و یا از فعالیت های تروریستی حمایت کردند مورد تحریم قرار داده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد، همین راه و روش وزارت خزانه داری را می توان در مورد فروشندگان بنزین به ایران نیز به کار برد. به عبارت دیگر می توان شرکت های سوئیسی هلندی ویتول و ترافیگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت هلندی شل، شرکت هندی ریلاینس و بالاخره شرکت سوئیسی گلنکور را با استفاده از اهرم های دیپلماتیک متقاعد کرد که از فروش مواد نفتی از جمله بنزین به ایران خودداری کنند. به همین نحو میتوان شرکت‌های بیمه بریتانیایی، آلمانی، نروژی و ژاپنی را از بیمه بنزین صادراتی به ایران برحذر داشت. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می‌نویسد در این رابطه یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی آمریکا شناسایی سازمان‌ها و تشکیلاتی است که در بخش انرژی ایران ذینفند. یکی از این سازمان‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه قرارگاه خاتم الانبیا است که رابطه نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران دارد. سه سال پیش همین قرارگاه قراردادی را با شرکت نفت به ارزش 7 میلیارد دلار برای نصب خط لوله‌های گاز و نفت امضا کرد. به نوشته همین روزنامه با توجه به اهمیت استراتژیک بنزین برای اقتصاد و نیروهای مسلح ایران و اینکه سود سرشار حاصله از معامله بنزین سالانه بین 6 تا 9 میلیارد دلار است، به احتمال قوی سپاه به طور مستقیم و یا از طریق بنیادها و سازمانهای دیگر در معامله بنزین دست دارد. این روزنامه در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از سناتورهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از لایحه پیشنهادی به مجلس آمریکا حمایت می‌کنند، می‌نویسد شرکت‌های فروشنده بنزین و بیمه به ایران نگران تصویب این طرحند که می‌تواند آنها را مانند برخی از مؤسسات مالی مشمول تحریم‌های آمریکا کند.
گزارش حسین آریان را میشنیدید درباره مقاله وال استریت جورنال که پیرامون پیشنویس قانونی که سناتورها به مجلس سنا و کنگره آمریکا ارائه کردند بود.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تقریبا ساعت 21:22 است. بیش از 4 ماه از بازداشت دو ایرانی مسیحی می‌گذرد. مرضیه امیریزاده اسماعیل آبادی 30 ساله و مریم رستمپور 27 ساله. این دو شهروند ایرانی نزدیک به 10 سال پیش از اسلام به مسیحیت گرویدند. طی روزهای اخیر جلسه تفهیم اتهام این دو نوکیش مسیحی با حضور قاضی حداد برگزار شد. جلسه‌ای که طی آن بنابر گزارش منابع مسیحی از دو شهروند معتقد به دین مسیح خواسته شد تا منکر اعتقاداتشان شوند. امیر زمانی‌فر در گفتگویی با سامان کامور مسئول بخش مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از او درباره تازه‌ترین خبرها از این دو شهروند مسیحی ایرانی پرسیده است. سامان کامور در کانادا:
آخرین خبرها از این قرارها از طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده از این حاکیه که در روز یکشنبه 18 مرداد ما یک جلسه دادگاهی تشکیل شده که این جلسه دادگاه در واقع روی معاون دادستر آقای حداد متمرکز بوده که مریم و مرضیه رو در اونجا به خاطر ایمان مسیحیشون و اعتقادات و باورهای دینیشون اونا رو مورد بازخواست قرار میدن.
اطلاع دارید که چی گذشته در این دادگاه؟ جزئیات بیشتری هم میدونید در مورد این دادگاه؟
ببینید، نمیشه واقعا اسم این گونه برنامه ها رو دادگاه گذاشت. توجه بکنید چون این بازداشت شدگان در واقع نه هیچ وکیل مدافعی داشتن که بشه ازشون دفاع بکنه و در اونجا در اون روز هیچ قاضی هم وجود نداشت. در واقع میتونیم بگیم که یک جلسه نمایشی تفهیم اتهام یا بهتر بگیم جلسه دادگاهی تفتیش عقاید بوده که ریاست اون را آقای حدادی معاون دادستر انقلاب به عهده داشته. در اون جلسه بارها آقای حدادی از اونا میخواست که در واقع اعتقادات مسیحی و باورهای دینی رو که دارن انکار کنن و برگردن به میراث گذشته و اون دین رو که از اجدادشون در واقع به ارث گرفتن، که خب در هر نوبت این پرسش و پاسخهایی که در واقع صورت میگرفته با مخالفت‌های این دو خواهر مسیحی مواجه میشده و اونا ابراز میکردن که هیچ وقت حاضر نیستن به چیزی که باور دارن و به اون اعتقاد دارن از اون دست بکشن.
خانم ها مرضیه امیریزاده و مریم رستمپور از چه تاریخی بازداشت شدن؟ نحوه بازداشتشون چطور بوده؟
این خانم ها در تاریخ 15 اسفند ماه سال گذشته 1387 توسط مامورین امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامتشون دستگیر میشن و همچنین ضمن بازداشت این افراد آپارتمان‌هاشون هم مورد تفتیش و بازرسی قرار میگیره و چیزهایی که به نظر خودشون فکر میکنن میتونه به عنوان مدرک و یا سند جرمی تلقی بشه اونها رو هم ضبط و با خودشون میبرن که در ابتدا اونها رو به ستاد امنیتی شماره 137 گیشا در قلب تهران و سپس به بازداشتگاه وزرا شعبه 2 دادگاه انقلاب در بخش امنیتی اونها انتقال میدن که در اونجا اونها این لوکیشن مسیحی رو اونها رو به دفعات با چشمان بسته مورد بازخواست و بازجویی طولانی و زیر فشارهای شدید روحی قرار میدن.
آقای کانور، اینها در منزلشون به اصطلاح جلساتی تشکیل میشده مثلا برای مناجات و دعاخونی و اینها، یا نه چطور شده که مامورا سراغ اینها اومدن؟
ببینید، چیزی که مشخصه اینه که امروز حکومت در واقع در تلاش هستش که در داخل کشور یک نوع پاکسازی دینی رو انجام بده و این فشار رو در واقع بر روی اقلیت‌های دینی داره وارد می‌کنه، به خصوص و بخش جامعه مسیحیان فارسی زبان، که خب امروز ما می‌دونیم که جامعه بزرگ مسیحیان فارسی زبان امروز در واقع به عنوان بزرگترین اجتماع مسیحی در ایران شناخته میشن که همواره رو به رشد و گسترش هستش. در طول چند سال گذشته به خصوص از زمان آقای احمدی نژاد موج این دستگیری ها، فشار و ایجاب رعب و وحشت در میان ایمانداران و نوکیشان مسیحی بیشتر شده و حکومت سعی داره که جنبه های دینی و مذهبی خودش رو آشکارا شه در ببخشه، که خب ما نمونه هاش رو میبینیم، دستگیری این دو خواهر و دستگیری هایی که در طی هفته های گذشته در اطراف تهران و شهرهای مثل رشت انجام شده که بیش از 30 نفر رو بازداشت کردن که به حدود 8 نفر همچنان در زندان هستند. بیشتر دولت در تلاشه که جلوی این رشد و در واقع گسترش این مسیحیت رو بگیره. تمرکز دولت بیشتر بر روی افرادیه که از اسلام به مسیحیت برمیگردن.
ممنونم آقای کانور. وکیل این دو خانم مسیحی فکر میکنم قبلا آقای عبدالفتاح سلطانی بودن، ولی با توجه به اینکه ایشون الان خودشون در زندان به سر میبرن، آیا وکیل دیگری اینها دارن که دفاع از اینها رو بر عهده بگیرن؟
ببینید، همونطور که فرمودید، بله، قرار بود که آقای عبدالفتاح سلطانی از کانون وکلای حقوق بشر این کار رو به عهده بگیرن که خب متاسفانه خودشون الان در زندان هستن. خیر، این خانم ها تا الان هیچ گونه وکیلی نداشتن.
گفتگوی امیر زمانی فر بود با مسئول بخش مسیحیان فعالان حقوق بشر در ایران درباره سرنوشت دو ایرانی نوکیش مسیحی. ساعت 21 و تقریبا 27 دقیقه است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت در ایران اعلام کرد تا کنون ابتلای 196 تن به آنفلوانزای خوکی در ایران به تایید رسیده است. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد مهدی گویا در سمینار یک روزه آنفلانزای خوکی در کرمانشاه میزان پراکندگی این بیماری در ایران را تشریح کرد و تصریح کرد که این بیماری به دلیل شیوع آن در کشور از این پس بیشتر منشأ داخلی دارد تا خارجی. این مقام وزارت بهداشت درباره چگونگی شیوع این بیماری در ایران گفت 55% از افراد شناسایی شده در خصوص این ویروس زائرانی هستند که از حج بازگشتند، 10% نیز مسافرانی بودند که از تایلند آمدند و با توجه به اینکه 16% موارد ابتلا به دلیل تماس با افراد مبتلا در داخل کشور بوده است، میتوان گفت که منشأ بیماری دیگر به خارج از کشور مربوط نمی شود و سیکل گردش ویروس در داخل کشور آغاز شده است. پایان نقل قول. در هفته گذشته نیز مقام‌های بهداشتی اعلام کرده بودند بیشتر بیماران کسانی بودند که به تازگی از سفر خارجی و مخصوصاً سفر حج بازگشتند. به دنبال آن، مقام‌های بهداشتی در ایران نیز از آماده باشه واحدهای درمانی مستقر در ورودی‌های هوایی، زمینی و دریایی کشور خبر داده و وزارت بهداشت نیز از شهروندان ایرانی خواسته بود از سفرهای غیر ضروری به مناطق آلوده خودداری کنند. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، در تاریخ 26 خرداد ماه امسال نخستین مورد از این بیماری در کشور شناسایی شده و پس از 2 ماه شمار مبتلایان به این بیماری به 196 نفر افزایش یافته است که از این تعداد 132 نفر مرد و 64 نفر زن هستند. محمد مهدی گویا گفت از میان کسانی که بیماری آنها به تایید رسیده 23 نفر در مشهد، 21 نفر در اصفهان، 41 نفر در تهران و 1 نفر نیز در کرمانشاه هستند. پیشتر یک مقام بهداشتی در استان هرمزگان از مرگ یک زن باردار بر اثر ابتلا به آنفلانزای خوکی در جزیره قشم خبر داده بود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت قدرت اشاعه این بیماری را 3 برابر آنفلانزای مرغی دانست و اظهار داشت که در 98% موارد ابتلا به این بیماری خفیف است. به گفته محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه‌های در معرض خطر آنفولانزای خوکی افرادی هستند که ضعف سیستم ایمنی دارند: کودکان زیر 5 سال، زنان باردار، بیماران ریوی مزمن، بیماران قلبی، افراد تحت شیمی‌درمانی، مبتلایان به نارسایی‌های کبد و افراد بالای 65 سال از جمله گروه‌هایی هستند که به گفته محبوبه حاجی عبدالباقی خطر ابتلا به این بیماری بیشتر آنها را تهدید می‌کند. متخصصان تب، سرفه، گلودرد، سردرد، اسهال و استفراغ، آبریزش بینی و دردهای عضلانی را از علائم بیماری آنفولانزای خوکی برشمردند. تا به حال سازمان بهداشت جهانی چندین بار درجه خطر همگیری این بیماری در جهان را افزایش داده است.
با این گزارش مانیا منصور به پایان مجله شبانگاهی می رسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دم پاک مقدس ای که از خام دل و اهل صفایی، توی این بی نفسی تو واسه من مثل هوایی، ای تو خورشید شب من وقتی که سایه من بوست تنم الهی شو، الهی شو، که تو غربت و به داد من رسیدی. الهی شو، الهی در نکشی ای که به روح من دمی. واسه این شمزد خاکی قرده صداقت تو دیگه هیچ چیزی نمونده بهتر از عبادت تو، واسه این در بدر پیشنه حمایت تو، اسم تو فکر کلام در شب حکایت تو، الهی شو، ای که به روح من دمیدی. واسه این شب زد خاکی قرده اصالت تو دیگه هیچ چیزی نمونده بهتر از نیابت تو، هم نفس شکرت راهی مردم از نجابت تو، تو همه قبله آنم ما همه زیارت تو، الهی شو، به داد من رسیدی، الهی شد،
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی که به تازگی به وسیله انستیتوی پژوهش‌های پیشگیرانه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو انجام شده نشان می‌دهد که اگر مردانی که در مرحله اولیه ابتلا به سرطان پروستات هستند یک رژیم غذایی موسوم به وگان را دنبال کرده 30 دقیقه در روز پیاده روی کنند و به تکنیک‌های مهار استرس همچون مدیتیشن و نظیران بپردازند بدون اینکه حتی به جراحی یا شیمی درمانی نیاز باشد می‌توانند ژن‌هایی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان می‌شوند را خاموش و غیر فعال و ژن‌هایی که با سرطان مبارزه می‌کنند را هم بیشتر و هم فعال‌تر کنند. رژیم غذایی وگان رژیمی است که میوه، سبزیجات و غلات و سبوس آنها اصلی‌ترین اجزای آن را تشکیل می‌دهند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
قصه من و غم تو، قصه گل و تگرگه، ترس بی تو زنده بودن، ترس لحظه های مرگه، ای برای با تو بودن باید از بودن گذشتم، سر به بیداری گرفته ذهن خواب آلوده من. همیشه میون قابه خالی، درهای بسته، طرح اندام قشنگت پاک و رویایی نشسته. کاش
خوش میشد چشام ببینم طرح اندام تو داره، زنده میشه جون میگیره با توی اتاق میذاره. کاش میشد صدای پات بپیچه تو گوش دالون، طرف دالون بگرده سر آفتاب گردونامون. کاش میشد دوباره باغچه پر گلهای تو باشه، گلچه سفید مریم با نوازش تو باشه. کاش میشد اما نمیشه، نمیشه بیای دوباره، نمیشه دستات تو گلدون گلای مریم بذاره. کاش میشد اما نمیشه، این مرام روزگاره، رفتنت همیشگی بود، دیگه برگشتن نداره.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من، هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار
کاکلی شام در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، هزار کاکلی شام در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، آن که میگوید دوستت میدارم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
باید اینجا به خوشی تو گل نشکسته، نه این که باقبون نیست در کفون بسته، در کفون بسته، در کفون بسته، نه این که باقبون نیست در گل خون بسته، نه این که باقبون
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونه شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Last night